ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شامگاه چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. به مناسبت روز جهانی زن، همکارانم گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردند که در بخش‌های مختلف این مجله خواهید شنید. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قرینی.
با درود فراوان، در روز جهانی زن گروهی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زنان در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای به زنان زندانی در ایران نوشتند. در این نامه با اشاره به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی ایران گفته شده نتیجه حکومت تک صدایی است که جامعه مدنی را کشته و صدای منتقد را خفه کرده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است اگر حق جمع شدن را از ما بگیرند، حق با هم بودن من را نمی توانند از ما سلب کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی هم‌اکنون بیش از 60 فعال سیاسی، مدنی و یا عقیدتی زن در زندان‌های ایران هستند. شیرین عبادی، نیلوفر بیزایی، نیره توحیدی، مهرنگیز کار، پرستو فروهر و فریبا داوودی مهاجر از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در ایران معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش شرط پخش صدای محمد رضا شجریان را بازگشت و عدول او از مواضعش پس از انتخابات سال 88 اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی میرباقری روز چهارشنبه گفت محمد رضا شجریان بعد از انتخابات 88 برای خودش منعی قرار داد که صدا و سیما نمیتواند صدایش را پخش کند. آقای شجریان در سال 88 در نامه خطاب به رئیس وقت صدا و سیما از این سازمان خواست صدا و آثار او را در هیچ یک از واحدهای رادیو و تلویزیون پخش نکند. محمد رضا شجریان در خرداد ماه سال 88 در مصاحبه‌ای در واکنش به محمود احمدی نژاد گفته بود صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران معترضان به نتایج انتخابات 88 را خس و خاشاک نامیده بود. در خبر دیگر، محاکمه یک تبعه پاکستان که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده در آلمان آغاز شد. رسانه‌های آلمان متهم 31 ساله‌ای را به اسم کوچک او سید مصطفی معرفی کرده و گزارش دادند که وی در سال 2012 برای تحصیل وارد آلمان شد. سید مصطفی در تابستان سال گذشته دستگیر شد و بر پایه گزارش‌ها جاسوسی برای ایران را در سال 2015 آغاز کرده. دادستانی فدرال در ادعانامه خود اعلام کرده که سید مصطفی یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آن کشور و یک پروفسور اسرائیلی فرانسوی در پاریس را تحت تعقیب و شناسایی قرار داده بود. رسانه‌های آلمان هم گزارش دادند که وظیفه متهم شناسایی اشخاص یا سازمان‌های اسرائیلی و یا یهودی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه آنان بود. و در خبری دیگر، در حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی افغانستان در کابل دست کم 30 نفر کشته و 50 تن مجروح شدند. این حمله با انفجار در خروجی در پشت ساختمان بیمارستان شروع شد. به گفته مقام‌های محلی دست کم 3 مهاجم که لباس کارمندان آزمایشگاه پوشیده و به مسلسل و نارنجک مجهز بودند به درگیری با ماموران حفاظت و نیروهای امنیتی پرداختند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خانم پروانه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر را از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم همکارانم چه مطالبی را برای شما شنوندگان در نظر گرفتند. مروری خواهیم داشت بر تاریخچه روز جهانی زن. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در آستانه روز 8 مارس در گزارشی بر تبعیض علیه زنان ایرانی تاکید کرد. و و در گزارشی همکارم وحید پوراستاد به فاصله گرفتن علی لاریجانی از اصولگرایان می‌پردازد. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. امروز 8 مارس در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی زن است. زنانی که برای به دست آوردن مسلمترین و بدیهیترین حقوق انسانی خود تلاش کردند. هرچند که به نظر می رسد به رغم گذشت بیش از 100 سال از آغاز مبارزات زنان، این تلاش همچنان ادامه دارد. همکارم الهی روانشاد می پردازد به گوشه ای از تاریخچه 8 مارس.
در حالی که امروز جهان موج میزند از زنان فضانورد، نخست وزیر، قاضی، سناتور، وزیر و وکیل، اما کمی بیش از یک قرن پیش اینها همه آرزو و رویا می نمودند. داشتن حق رأی که زنان بیش از یک قرن است برای آن تلاش می کنند در معدودی از کشورها همچنان بی‌معناست. داشتن حق رأی که هیچ، به طور مثال در عربستان سعودی حتی پشت رول اتومبیل نشستن همچنان یکی از دغدغه های زنان است. در حالی که 109 سال پیش 15,000 زن در نیویورک در آمریکا برای گرفتن حق رأی و امکانات و مواجب بهتر و برابری با مردان به خیابان‌ها آمده بودند و حرکت‌های اعتراضی آنها سوژه صحنه‌های بسیاری از فیلم‌های هالیوود شد، اما 1 سال پیش از آن زنان در فنلاند و 14 سال پیش از آن، یعنی 124 سال پیش هم، زنان نیوزلندی به حق رأی دست یافته بودند. یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نشست‌ها در مورد مسائل زنان، دومین کنفرانس جهانی زنان شاغل در سال 1910 میلادی 107 سال پیش در کوپنهاگ در دانمارک برگزار شد که نمایندگانی از 17 کشور جهان از جمله 3 زن که همان سال به نمایندگی مجلس فنلاند در آمده بودند در آن شرکت داشتند و اینجا بود که به برگزاری روز جهانی زن جامعه حقیقت پوشانده شد. البته به عنوان روزی برای پیشبرد آمال و آرزوهای زنان، به عنوان نیمی از جمعیت جهان و نیمی از بشریت با حقی کمتر از نیمه دیگر، تا جامعه حقیقت پوشیدن برابری کامل زنان و مردان، اما راه درازی مانده. امروز حتی در کشورهایی که مهد آزادی زنان خوانده شدند، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، زنان همچنان به مسائلی همچون عدم برابری اقتصادی با مردان معترضند. حتی در نیوزلند که 124 سال پیش اولین کشور حق رأی دهنده به زنان بود هم، زنان معتقد به برابری کامل با مردان نیستند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایرانی حق رأی را 55 سال پیش به دست آوردند. هرچند در آن زمان علمای مذهبی از جمله آیت الله خمینی با آن مخالف بودند، اما پس از انقلاب حرفی در این باب زده نشد. به جز گرفتن حق رأی، آیا زنان ایرانی به برابری با مردان نزدیکتر شدند؟ آیا زنان ایرانی هم می توانند به روز جهانی زن امیدوار باشند و به آن بها دهند؟ نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
حتما 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، روز مهمی برای ایرانیان و همچنین جنبش‌های مدنی و به ویژه جنبش زنان به حساب میاد. 8 مارس در بسیاری از مقاطع تاریخی برای زنان ایران گرد همایی‌هایی رو به یاد میاره که در اون گرد همایی‌ها تصمیمات مهمی گرفته شده و بر مبنای اون اقداماتی انجام شده. من اشاره می‌کنم به اتفاقی که برای جنبش زنان طی دهه‌های گذشته افتاده. جنبش زنان در ایران نه تنها مراحل خودآگاهی رو پشت سر گذاشته، به نحوی که ما امروز قاطعانه میتونیم بگیم که برابری حقوق زن و مرد نه تنها الان مورد مطالبه زنان روشنفکر هست، بلکه در اکثر نقاط ایران هم این مورد مطالبه هست، بلکه اطلاع رسانی، دیگر آگاهی، همینطور تجمعات و تظاهرات خیابانی، کمپین 1,000,000 امضا، تشکیل کمپین های نابرابری مثل لغو سنگسار و دیگر تجربیات مدنی و اجتماعی رو در کارنامه خودش به ثبت رسونده. با این گذشته تاریخی جنبش زنان به نیروی قدرتمند در جامعه ایران تبدیل شده که نباید اونو دست کم گرفت.
در برخی کشورها از جمله چین، ویتنام، بلغارستان و روسیه روز جهانی زن یک روز تعطیل است. در روسیه بنا به گزارش‌ها این روز بیش از روز تولد زنان جدی گرفته می‌شود و مردان این روز را با دادن گل به مادر، همسر و دختران خود گرامی می‌دارند. هرچند که روسیه در زمره کشورهای مهد آزادی و برابری زنان با مردان به شمار نمی‌آید.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید درباره روز جهانی زن. اما در حالی که روز جهانی زنان 8 مارس نامگذاری شده و در بیشتر کشورهای جهان این روز در سطح ملی گرامی داشته میشه، اما در ایران تنها معدودی از دانشگاه‌ها و گروه‌های فعال اجتماعی فرصت داشتن تا به بزرگداشت مقام زن بپردازند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
پیش از این کمتر پیش آمده بود که روز جهانی حقوق زنان 8 مارس در گفته‌های یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود. اما امسال شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در توییتر خود نوشت 8 مارس روز جهانی زن بهانه است برای یادآوری تلاش‌های خستگی ناپذیر زنان در طول تاریخ برای دستیابی به جایگاهی برابر و انسانی. خانم مولاوردی در حالی از جایگاهی برابر و انسانی برای زنان و مردان سخن میگوید که حتی عنوان عدالت جنسیتی که وی جایگزین برابری جنسیتی کرده است از سوی منتقدانش حرکتی به سوی فمینیسم غرب محسوب میشود. منتقدانی که حتی بزرگداشت روز جهانی حقوق زنان را نیرنگی بزرگ مینامند. معصومه حکیمیان معاون فرهنگی سازمان بسیج جامعه زنان به شبکه اطلاع رسانی دانا گفته است که هرچند این مبارزات از 100 سال قبل توسط جمعی از زنان کارگر و برخی فعالان اجتماعی زنان برای دست یافتن به حق مالکیت و حق رأی صورت گرفته، اما در 60 سال اخیر با آنچه به نفوذ صهیونیست‌ها و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خوانده دچار انحراف شدیدی شده و به گفته او زنان به حربه‌ای برای پیشبرد اهداف صهیونیست‌ها و استکبار جهانی تبدیل شدند. شاید همین نگرش به روز جهانی حقوق زنان سبب شده که برخی از برنامه‌هایی که قرار بود به مناسبت این روز در تهران برگزار شود ساعتی پیش از برگزاری لغو شد. از جمله مراسمی که بنا بود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان کارگر روز چهارشنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شود. بر اساس اعلام قبلی بنا بود در این مراسم فریبرز رئیس‌دانا، منیژه نجم عراقی و محمد مالجو سخنرانی کنند. با این همه برخلاف سالهای پیشین مراسم متعددی با عنوان بزرگداشت مقام زن در تهران و برخی از شهرهای ایران برگزار شد. نکته مشترک بیشتر این مراسم پیوند دادن میان روز جهانی حقوق زنان و روز تولد دختر پیامبر اسلام است که به عنوان روز زن و مادر در ایران گرامی داشته می شود. امسال این روز 29 اسفند ماه است که تنها چند روز با روز جهانی حقوق زنان فاصله دارد. همین نزدیکی این دو مناسبت سبب شده تا در روزهای اخیر همایش‌های متعددی با هدف بزرگداشت زنان برگزار شود. از جمله همایش ملی بانوان فرهیخته صنعت آب و برق که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد و در آن الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت زنان و مردان در برابر کار یکسان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. برابری دستمزد زنان و مردان از مواردی است که ده‌ها فعال مسائل زنان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی حقوق زنان منتشر کرده اند به آن اشاره کردند. این فعالان در بیانیه خود 16 پیشنهاد را به دولت ارائه داده اند، از جمله بسترسازی و اقدام برای تساوی همه افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و در متن قوانین حمایتی، سیاست گذاری و الزامی کردن دستمزد برابر زنان با مردان، ایجاد فضای آزاد برای فعالیت مستقل انجمنهای مدنی در حوزه زنان و هموار کردن مسیر مشارکت فعال و برابر زنان به مثابه حقوق شهروندی ایشان. در این بیانیه همچنین درخواست شده تا زنان در تدوین قوانین از طریق ایجاد ارتباط میان نمایندگان زنان در تشکل‌های مستقل با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری مشارکت داده شوند. رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش رشته‌های مختلف دانشگاهی از دیگر درخواست‌های این بیانیه است. علاوه بر این گروه از فعالان زن، 20 سازمان حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان فعال جلب کردند. در این بیانیه به پرونده زنانی چون مریم اکبری منفرد و منصوره بهکیش اشاره شده و نگرانی عمیق این گروه ها در مورد برخوردهای حکومت ایران با این فعالان حقوق بشری اعلام شده است. بنیاد برومند، عفو بین‌الملل، آرتیکل 19، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در آستانه 8 مارس روز زن، نخستین گزارش خود را منتشر کرد و در آن تاکید کرد که تبعیض علیه زنان همچنان ادامه دارد. در همین رابطه سمیرا قرایی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفتگوی کرده و ابتدا از او در مورد این گزارش و اهمیتش پرسیده است.
اونچه که در این گزارش مهمه و از سایر گزارش‌های قبلی هم به چشم می‌خورد، قوانین تبعیض‌آمیزی است که در جمهوری اسلامی به زن‌ها تحمیل شده. علاوه بر اینکه راه‌های فقهی و قانونی و اجتماعی برای تغییر وجود داره، اما حکومت مخالفت می‌کنه.
فکر می‌کنید که در سال گذشته وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان چه تغییری کرده در ایران؟
متاسفانه من پیشرفت چشمگیری در سال گذشته نمی‌بینم. فقط میتونم اشاره کنم که تعداد نمایندگان مجلس کمی بیشتر شدن از بین خانم‌ها، که البته اونها هم با توجه به اینکه مجلس اصولا اختیاراتی ندارد زیاد مثبت ارزیابی نمیشه و در تمامی زمینه‌ها کماکان وضعیت زنان به همان خرابی سابق باقی مانده، علی‌رغم وعده‌هایی که آقای روحانی برای بهبود شرایط در ایران می‌دادند.
چرا در سال‌های اخیر سیاست ایران بیش از پیش به سمت کنترل سبک زندگی و بدن زن رفته؟
هرچه بیشتر سرکوب داخلی اضافه بشود، فشار بر زن‌ها بیشتر میشه و در حقیقت با فشار بر ادهی از شهرسپندان یعنی زنان، جو ارعاب و تهدید رو حکومت میخواهد بیشتر بکند. الان شرایط ایران به خاطر مسائل منطقه‌ای و خاورمیانه و به طور کلی بین‌المللی خیلی امنیتی شده و در این شرایط سعی میکنن که بیشتر مردم رو بترسانند و یکی از این راه‌ها این است که بیشتر گیر میدن به حجاب و موضوعاتی که مربوط است به جسم و
خانم عبادی. سوال آخر اینه که شما خودتون به عنوان وکیل حقوقدان چه راه‌هایی رو پیشنهاد میکنید برای ارتقاء وضعیت حقوقی زنها در ایران؟
زنان ایران بیش از 34-35 سال است که برای بهبود شرایط در ایران کوشش میکنند و همچنان هم به خواستای خودشون ادامه میدن. فقط این حکومت است که این همه سال مقاومت کرده، بنابراین بهبود شرایط کاملا بستگی داره به اراده سیاسی.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. اما شما میتونید با شماره 2042221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با من در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
روز جهانی بانوان خجسته باد. این روز مهم رو که باید هر روز باشه رو به همه شیردل بانوان میهنمون و همه بانوان در دهکده زیبایی جهانیمون شاد باش میگم و امیدوارم که ما مردها والا مقام بانوان که همانا مادران، تاج سران، همسر، خواهر و دخترهای من هستن رو ارج گذاریم و به ویژه جاهایی که شوربختانه بالا مقامشون زیر نعلین تباه شده از خیش آغاز کنیم و به آنها ارج نهیم. پروردگار خرد و عشق نگهبان همه بانوان از کودکی تا مادر بزرگی باشه. جوزف هستم از انگلستان.
حقوق هر مادی قرار شده 24 میلیون باشه. تو رو خدا به داد ما برسید. آیا مدیریت اسکله شهید رجایی بندرعباس به خدا قسم 500 هزار تومان 1 میلیون هم براش خیلیه. تمام راننده های تریلی کامیوندارا رو رختن به هم، کامیوندارا به هم فوش میدن. اسکله گنجایش این همه ماشین رو نداره. تو رو خدا ماشین وارد نکنید یا یه فکری به حال مدیریتتون کنید. پایانه بار بندرعباس دزده، یکی به داغ کامیوندارا برسه. قشر زحمتکش هیچکی هم تو فکرشون نیست. نکنین این کار. خود
در خبرها داشتیم آقایان گفتن مردم ایران با شما آشتی نمی کنن. کدوم مردم ایران؟ همین 200-300 هزار تا ساندیس خورا همیشه تو خیابونان، اینا مردم ایران نیستن که. مردم ایران 80 میلیونن، اینا مفخوران، اینا با کی آشتی رو هم بکنم که با اینا آشتی بکنن؟ صحبت از آشتی میکنیم از ملت ایران، کدوم مگه شما نماینده ملت ایران هستی؟
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران همچنان با بخشی از اصولگرایان مشکل دارد. این را در پاسخ چند روز پیش او به گروهی از اصولگرایان می‌توان دید که به کنایه از آنان خواست جانماز آب نکشند. آقای لاریجانی جدیداً هم به روزنامه ایران گفته اصولگرایان گروه‌های متفاوتی با نقطه نظرات متفاوت هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی سرد بودن فضای انتخاباتی در ایران را تایید می‌کند و یکی از دلایل آن را دور دومی بودن دولت حسن روحانی می‌داند. روزنامه دولتی ایران چاپ تهران که با علی لاریجانی مصاحبه کرده می‌نویسد در روزهایی که اصولگرایان تمام توان خود را به کار گرفتند تا نامزدی واحد برای رقابت با حسن روحانی در انتخابات بعدی را فراهم آورند، علی لاریجانی می‌گوید که ارتباط نزدیکی با اصولگرایان ندارد تا بداند آنها در شرایط فعلی چگونه عمل می‌کنند و چه سیاستی را دنبال می‌کنند. آقای لاریجانی معتقد است اصولگرایان گروه‌هایی با نقطه نظرات متفاوت هستند و به تعبیر او نه تنها یک دست نیستند بلکه صف‌بندی‌های متفاوتی دارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که اظهار نظر و داوری آقای لاریجانی یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی داره. در وجه سلبی اینه که ایشون به گمان من یک فاصله معنیداری با اون بخش راست افراطی ایجاد کرده، کاملا در بخش محافظه‌کاران میانه رو و پراگماتیست و عملگرا ایستاده و طبیعتا این با پروژه های تندروهای اردوگاه اصولگرایی فاصله ایجاد میکنه. اون بخشی که برمیگرده مثلا به نامزدی محتمل آقای رئیسی یا گزینه‌های مشابه و احتمالات دیگر. بخش بعدی هم برمیگرده باز به نزدیکی آقای لاریجانی از وجه ایجابی به گفتمان آقای روحانی و اون بخش از جریان اصلاح طلبی که رویکردهای میانه روانه و عملگرایانه دارن که طبیعتاً از هر دو زاویه هم وجه سلبی هم ایجابی عملاً آقای لاریجانی نزدیک میشه به گفتمان دولت روحانی و خودش رو به عنوان یک آلترناتیو یا یک نامزد مطرح در انتخابات آتی عملاً به کنار میکشه و صرف نظر میکنه از شکل یک رقابت یا ورود به یک منازعه با شخص روحانی.
علی لاریجانی یکی از چهره‌های شاخص جریان سیاسی اصولگراست که در سالهای اخیر راهی متفاوت رفته است. چند روز پیش نیز هنگامی که تشکل جدید اصولگرایان به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب قبل از مصوبه نهایی مجلس درباره حقوق‌های موسوم به نجومی بیانیه‌ای تند صادر کرد و آن را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند، اولین نفر خود علی لاریجانی رئیس مجلس بود که در اقدامی کم سابقه علیه آنها موضعی تند و صریح گرفت و به آنها گفت جانماز آب نکشید.
بعضی از این آقایونی که این حرف ها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتی هاشون از مجلس هم وجود داره، جانماز آب نکشن.
علی لاریجانی یکی از چهره‌ها و جریان‌ها در بین گروه‌های مختلف سیاسی اصولگراست، اما تقریبا بسیاری از اصولگرایان قبول دارند که او یکی از مهمترین بازیگران اصولگرایی در ایران است که جدایی یا حداقل فاصله گرفتن او از دیگر گروه‌های اصولگرا می‌تواند در موفقیت این جریان سیاسی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اردوگاه اصولگرایی در صحنه سیاست ایران امروز به دو گروه عمده تقسیم میشن، اصولگراهای تندرو و اصولگراهای معتدل و میانه رو. تندروها مهمترین مشخصشون علمداری جنگ و دعوا با داخل و خارج، یعنی با تمام دنیا و با همه نیروهای داخل هستش. در مقابل گروه دوم که اصولگرایان معتدل و میانه رو هستن، مهمترین تفاوتشون با گروه اول برخورداری از یک عقل و درایت نسبی هستش. آقای لاریجانی به گروه دوم تعلق داره، یعنی اصولگرایان معتدل و میانه رو، و حتی میشه به نوعی آقای لاریجانی رو لیدر یا حداقل یکی از رهبرای این گرایش اصولگرایی معتدل به حساب آورد. بنابراین عدم حضور امثال لاریجانی در سمت تندروها میتونه به محدود شدن دامنه و اثر بخشی این تندروها منجر بشه که خب قدرت گرفتن اونها در صحنه سیاست ایران متاسفانه ما قبلا هم شاهدش بودیم در دوره آقای احمدی نژاد، چه آسیب‌ها و بدبختی‌هایی رو برای ملت و برای کشور ما به همراه داشت.
در فاصله نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 12 تشکل اصولگرا و نوظهور نیروهای جبهه مردمی انقلاب تاکنون نتوانسته علی لاریجانی و گروه همفکر او را به این جبهه نزدیک کند. آقای لاریجانی یک سال پیش نیز برای انتخابات مجلس 10 به صورت مستقل وارد صحنه شد و نامزدهای همفکر او در قالب گروه‌های مستقل و یا در لیست‌های اعتداریون و اصلاح طلبان قرار گرفتند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما نجات الله ابراهیمیان سخنگوی پیشین شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه ایران راجع به دلایل استعفای خود در دی ماه سال گذشته توضیحاتی داده و گفته است آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورای نگهبان در نظر گرفته است و باید اصلاح شود. بیشتر بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
نجات الله ابراهیمیان که در 26 دی ماه 1394 در گیرودار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به طور ناگهانی از سمت خود استفاده داد، در گفتگو با روزنامه ایران عدم تطبیق نظر اقلیتی خیش با نظر دیگر اعضای شورای نگهبان را دلیل اصلی استعفای خود ذکر کرده و گفته است من جا را خالی کردم تا دوستانی که نظرشان به نظرات آقای جنتی نزدیکتر است با ایشان همکاری متقابل داشته باشند. آیت الله احمد جنتی از دوره اول شورای نگهبان در سال 1359 عضو این نهاد بوده و از سال 1371 تا کنون دبیری شورا را بر عهده دارد. نجات الله ابراهیمیان به روزنامه ایران گفته است آیین‌نامه شورای نگهبان اختیارات زیادی برای دبیر شورا در نظر گرفته است و نیازمند اصلاح و تجدید نظر است. اشاره نجات الله ابراهیمیان به چه مواردی از آیین‌نامه میتواند باشد؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان در این مورد چنین میگوید.
البته ایشون دقیقا اشاره نکردن که چه مواردی منظورشون هست، ولی اینکه بخش‌های زیادی از تشکیلات اداری شورای نگهبان زیر نظر دبیر هست، همچنین قوانین مربوط به شورای نگهبان به نوعی هست که دبیر شورای نگهبان دوره‌ای نیست و عملا میتونه مادام العمر باشه، از جمله مواردی هست که در آیین‌نامه ها و قوانین شورای نگهبان محل اشکال هست. البته فقط موضوع قوانین نبوده و به نوعی ساختار سیاسی هم قدرت زیادی به دبیر شورای نگهبان داده، به نوعی که تمام افرادی که پیش از این در این شورا منتقد آقای جنتی بودن عملا هست شدن و حتی اعضا و یا قائم مقام خود شورای نگهبان هم در برخی از انتخابات ها رد صلاحیت شدن.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی مستفی شورای نگهبان در ادامه گفتگو با روزنامه ایران میگوید آیین‌نامه شورای نگهبان خیلی قدیمی و منحصر به چند ماده است که باید متناسب با ماهیت شورایی این نهاد تغییر کند. احسان مهرابی میگوید مشکلات شورای نگهبان منحصر به آیین‌نامه آن نیست.
البته صحبت‌های آقای ابراهیمیان و اشاره تنها به آیین‌نامه شورای نگهبان در واقع فروکاستن موضوع هست، چرا که مشکل اصلی شورای نگهبان این هست که عملاً مجلس هیچ حق قانونگذاری به لحاظ اجرایی درباره شورای نگهبان نداره و تمام قوانین و مقرراتی که درباره این شورا تصویب شده عملاً مربوط به دهه 60 هست و اگر مجلس بخواد کوچکترین تغییری در ساختار شورای نگهبان بده، عملا این شورا مصوبات مجلس را رد میکنه و در واقع شورای نگهبان بجز رهبر جمهوری اسلامی خودش را به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نمیدونه. از سوی دیگه حقی که عملا برای فقهای شورای نگهبان قائل شده در قوانین و فضای سیاسی عملا بیشتر از حقی است که برای حقوقدان ها قائل شدن، چرا که حقوقدان ها درباره مسائل شرعی نمیتونن نظر بدن اما فقها درباره همه مسائل و موضوعات میتونن نظر بدن.
و ما چرا با گذشتن سالها آیین‌نامه شورای نگهبان اصلاح نشده است؟ احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان دلیل این امر را نبود اراده سیاسی برای تغییر می‌داند.
به نظر میرسه تا زمانی که اراده سیاسی برای تغییر ساختاری که به عنوان ولایت فقیه هست وجود داره در نظام جمهوری اسلامی، تمام تلاش‌ها برای اصلاح ساختار شورای نگهبان هم به شکست میخوره و در واقع اینجا تنها موضوع آیین‌نامه شورای نگهبان یا موضوعات دیگه نیست و در واقع به لحاظ کلی هم میشه گفت هیچ گونه اصلاحی در ساختار شورای نگهبان امکان پذیر نیست.
تایید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری ایران به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان است. شورای سرنوشت‌سازی که تمامی 12 عضو آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد، اما در شامگاه 18 اسفند ماه 1395 اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله بریم، سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان رو با هم میشنویم. محاکمه یک تبعه پاکستان که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده در آلمان آغاز شد. در حمله 6 ساعته افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی کابل، دست کم 30 نفر کشته و بیش از 50 نفر مجروح شدند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی میگوید پول توقیف شده بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ متعلق به سال 86 است. امروز 8 مارس مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. و معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش شرط پخش صدای محمد رضا شجریان را بازگشت و عدول او از موازش پس از انتخابات سال 88 اعلام کرد. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به دیدار شماری از نمایندگان لیست امید با محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات اعتراض کرده و آن را مصداق تقابل با شرایط نمایندگی دانستند. آنگونه که یک عضو فراکسیون ولایت اظهار داشته، جمع‌آوری امضا برای تایید این نامه همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
چهارشنبه گذشته گروهی از نمایندگان مجلس در سالگرد انتخابات اسفند ماه سال 94 به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات رفتند. آقای خاتمی در آن انتخابات حامی فهرست نامزدهای اعتدالگرا و اصلاح طلب موسوم به لیست امید بود و به گفته برخی تحلیلگران از عوامل مهم اقبال عمومی به این نامزدها و راه یافتنشان به مجلس محسوب می شد. آنگونه که بهرام پارسایی نماینده اول شیراز و از ملاقات کنندگان با رئیس جمهوری دوران اصلاحات 11 اسفند ماه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت برای این دیدار منع قانونی وجود نداشت.
هر چیزی که قانون باشه ما هممون با قانون تن می‌گیریم و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم و اینکه برام به همین واسطه که این کار قانونی نبود چند شب گذشته مستحضره که جمع زیادی از نماینده ها به دیدار آقای خاتمی رفتن چند رفت قانون هنوز بهشون منع ملاقات نکرد.
اما اگر منع قانونی برای این دیدار وجود ندارد، اعتراض نمایندگان موسوم به اصولگرا و پیروان ولایت به این دیدار چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ این پرسش را با محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم نروژ در میان گذاشتیم.
اصلا قانونی وجود نداره که منع قانونی وجود داشته باشه. ببینید همین الان آقای خاتمی در یه حصر نصف و نیمه ای هستن، در خیلی هم مجالس نمیتونن شرکت بکنن، حتی در راهپیمایی 22 بهمن که خودشون به مردم گفتن که در اون راهپیمایی همه شرکت کنند، خودشون نتونستن شرکت کنند و مانعشون شدن. هیچ قانونی برای اینکه ایشون در یک حصر نصف و نیمه باشه وجود نداره، ولی با این حال داره اجرا میشه. مثلا اینه که اجرا شده، اسمی از ایشون در صدا و سیما نمیره، در روزنامه ها کسی جرئت نمی کنه که اسم ایشون رو ببره و مطمئنن اگر عکس ایشون روزنامه ای کار بکنه توقیف میشه. الان همین اعتراضات که با آقای مطهری و پزشکیان شده که با گروه دیگر از نمایندگان مجلس رفتن و آقای خاتمی رو دیدند، من فکر میکنم که به هر حال میتواند مشکلاتی برای این نمایندگان به وجود بیاره. و دیگر این که من بعید میدونم البته الان با اونها برخوردی بشه، چون واقعا قانونی وجود نداره ولی این قانون داره اعمال میشه.
آقای خاتمی در دیدار هفته گذشته خود با این نمایندگان مجلس بار دیگر خواستار آشتی ملی شد و آنچه بد اخلاقی و دروغ و نسبتهای عجیب و غریب به افرادی که نمیتوانند از خود دفاع کنند خاند را نکوهش کرد. از طرف دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس و از جمله ملاقات کنندگان با محمد خاتمی سه‌شنبه 17 اسفند در دانشگاه اصفهان گفت که درباره ممنوع تصویری آقای خاتمی هم هیچ مستندی وجود ندارد که این کار قانونی باشد و دادستان تهران هم هیچ مستندی ارائه نکرده است. بنابراین این ممنوع تصویری غیر قانونی است. نویسندگان و امضا کنندگان نامه اعتراضی به ملاقات نمایندگان با آقای خاتمی این دیدار را به خصوص پس از این موضع‌گیری آیت الله خامنه ای علیه طرح آشتی ملی محمد خاتمی در تضاد با سوگند نمایندگان در التزام عملی به ولایت فقیه توصیف کردند.
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره. این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن، با اینا آشتی هم نمی کنیم.
با در نظر گرفتن مجموعه این اظهارات، آیا واکنش و اعتراض مدعیان اصولگرایی خود به نوعی اذعان به وجود شکاف عمیق در حاکمیت نیست و عدم تمکین به رهبری را برجسته و پررنگ نمی کند؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، این گونه اظهار نظر می کند.
من فکر می کنم که اگر عقل درستی به کار می بردن چنین تقابلی رو نمایان نمی کردن، چون این تقابل واقعا هست. برای اینکه شما انگوش بر اون بگذارید و اون رو برجسته بکنید، به نفع اون کسی که دارن ازش دفاع میکنن و رهبری هم نخواهد. اینکه شماری از نمایندگان مجلس و از قضا نایب رئیس مجلس تقابل این چنینی با رهبر جمهوری اسلامی داره، من فکر میکنم بیشتر این گونه برخوردها رو باید گذاشت به حساب نوعی خوشرخصی هایی که اصولگرایان برای رهبری میکنند و سعی میکنند که تقابل ایجاد بشه و فضا قصدی بشه و دیگران رو حذف بکنند در مجالس بعدی. شاید هم میخوان قبح این قضیه شکسته نشه، قبح دیدار با آقای خاتمی و شکسته شدن این حصری که الان هستن.
نمایندگان فراکسیون ولایت در نامه خود به علی لاریجانی دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون امید از جمله دو نایب رئیس مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را در عین حال لطمه و خسارت غیر قابل جبران به وحدت ملی توصیف کردند.
گزارش مهداد میرامادزی رو میشنیدید. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 20420221122112 تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
هر کسی که دارای عقل سلیم و وجدان آگاه هست این مسئله رو میپذیره که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی همون دخالت در انتخابات 88 بود. بعد از این بود که آزادی‌های مدنی به شدت و بیشتر سرکوب شد و فضا رو برای دزدی و غارت و هر نوع خیانت و جنایتی فراهم کرد. اگر کسی بتونه حرفشو بزنه، اگر محیط طوری باشه که گزارشات رو مردم بتونن بدن، بعد 600 میلیارد تومان نفت رو ور نمی‌داره نیرو انتظامی بفروشه، به خزانه واریز نکنه و ببره تقسیم کنه، و به قول دولت 11 600 یا 700 میلیارد دلار پول دود بشه. اینا همه در اثر اختناقه و اون عمل بیفکرانهی که انجام شده. اصرار بر اون که این درسته اشتباه بزرگتریه. بنابراین آقای مطهری درست میگن، نظام اگر میخواد بمانه باید عذرخواهی بکنه.
این ولایت فقیه ده ها حدیث و آیه پشت سر خود دارد که نباید جز خدا به احدی پاسخگو شد. ما ملت نمیشود هم در نمازهای جماعت مساجد شرکت کنیم، هم منتقد ولایت فقیه باشیم، هم در ایام عزاداری در تکایا و هیئت ها بستر و سینه بزنی، هم مخالف اختیارات مطلقه فقیه باشیم. این تناقض ها و پارادوکس ها راه به جایی نمیبرند.
آخه ملت ایران چه گناهی کردن که باید همه زندگیشون
تحت نفوذ سپاه جنایتکار پاسداران باشه. الان نزدیک 40 ساله که اینا اقتصاد مملکت رو قبضه کردن، مملکت پر شده از رکود و تورم، همه جوانا بیکار و معتاد و افسرده و مریض. از اون طرف تو خیابون اگه پسر دختر ببینن میگیرنشون میندازنشون، هزار تا بلا سرشون میارن. از اون ور کارگرای بیچاره اگه بخوان حقوقشون رو بگیرن میگیرن کتکشون میزنن، بعدم هزار تا چیز بهشون میبندن. از اون ور اگه یه بدبخت بیچاره روزنامه‌نگاری بخواد یه کلمه حرف بزنه، دهنشو وا کنه، یه اعتراضی کنه، یا یه نفر توی فیسبوک چیزی بنویسه، سر از زندان در میاره، تا آخر عمرش باید تو زندان باشه، یا اینکه اعدامش میکنن، یا اینکه بلای به سرش میارن که دیگه تا عمر داره دیگه اصلا از این حرفا نزنه. حالا هم که با این بازیا که در آوردن، با این شاخشونه کشیدنا توی خلیج فارس و این کارا، به محض اینکه وضع این مملکت میاد یک ذره به صورت نرمال بشه و روابط ایران با کشورهای دیگه خوب بشه، عمدن میان یا موشک هوا میکنن یا میان تو خلیج فارس قایقا رو حمله میکنن، یک کاری میکنن خلاصه که ملت ایران نتونن آسایش داشته باشن. اینا دوست ندارن، سپاه پاسداران دوست نداره ملت ایران آسایش داشته باشن. اینا به خون مردم ایران تشنن. متاسفم واقعا برای مملکتی که 75 میلیون آدم از 80 میلیونش باید زندگیشون بازیچه و مستمسک سپاه جنایتکار پاسداران باشه. واقعا جای تاسفه.
صدای چند شنونده ی رادیو فردا رو میشنیدید. اما وزیر انرژی روسیه میگوید مذاکرات نفتی مسکو و تهران وارد مرحله پایانی شده. روسیه که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران بارها ضرورت واردات نفت از این کشور رو زیر سوال برده بود، اکنون میگوید که در تلاش است هر چه سریع‌تر قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را به سرانجام برساند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حجم خرید نفت در چارچوب معامله نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران ممکن است به روز 100 هزار بشکه برسد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در حاشیه کنفرانس سراویک در هیوستون آمریکا در جمع خبرنگاران گفت حجم خرید نفت از ایران در چارچوب قرارداد تهاتور نفت ممکن است روزانه 100 هزار بشکه باشد، که این یعنی سالانه حدود 5 میلیون تن. او افزود این توافق میتواند شامل خرید نفت از ایران و یا سواپ نفت با ایران باشد. وی مشخص نکرد این قرارداد در چه تاریخی منعقد خواهد شد، اما گفت هماهنگی شرایط این معامله ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش ها به نتیجه برسد. او هفته گذشته گفته بود مسکو و تهران تا یک دو هفته آینده تمام مسائل در رابطه با تهاتور نفت را حل خواهند کرد. این در حالی است که در ماه های گذشته همو به دفعات تاکید کرده بود پس از لغو تحریم ها علیه ایران قرارداد نفتی با این کشور بی‌معنا شده. نیکلای کالوژنی کارشناس مسائل اقتصادی قرارداد نفتی با ایران را فرصتی برای احیای روابط اقتصادی دو جانبه می‌داند.
انعقاد چنین قراردادی به تمام توافق‌هایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای خواهد دمید. با امضای این قرارداد روسیه به غیر از امکانات جدید در عرصه نفتی، بازار جدید برای کالاهای خود پیدا خواهد کرد. مانع اصلی در راستای اجرای طرح‌های مشترک با ایران کمبود منابع مالی است. اگر تهاتر نفت این منابع را فراهم آورد، به نفع بازرگانان روس و ایرانی است.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران سه‌شنبه 21 فوریه سوم اسفند در پی دیدار با الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ظرف دو هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهیم کرد که نیمی از ارزش محموله های صادراتی به صورت نقد پرداخت می شود و در ازای نیم دیگر کالا و خدمات از روسیه دریافت خواهد شد. نوک در پی سفر خود به تهران گفته بود ارزش همکاری‌های احتمالی نفتی گازی با ایران 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است طرح تهاتر نفت میان روسیه و ایران بازی سیاسی است.
تمام گفتگوها پیرامون این معامله شایع پراکنی با اهداف سیاسی است. اگر به بخش نفت نگاه کنیم متوجه می شویم که برای روسیه به عنوان صادرکننده خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای تشدید رقابت در مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. درباره بخش دوم این معامله، یعنی فروش کالا به ایران، نیز پرسش ها بسیار است و چندی پیش گزارش شد وزارت تجارت و وزارت توسعه اقتصادی روسیه از وضعیت قرارداد تهاتر نفت با ایران بیخبرند. به عقیده من روسیه در پی سود مالی از اجرای این معامله نیست، بلکه میخواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند. اما اکثر صاحب نظران باور ندارند این طرح به نتیجه برسد.
به گفته مسئولین روس و ایرانی، حجم مراودات تجاری بین دو کشور در سال گذشته میلادی رشد 80% داشت، اما همچنان زیر 2 میلیارد دلار است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود مسکو و تهران در صد دادند حجم مبادلات تجاری دو جانبه را به بیش از 10 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. خبرگزاری رویترز 3 سال پیش برای نخستین بار از آغاز مذاکرات روسیه و ایران برای تهاتر نفت در برابر کالا گزارش داده بود و از آن پس مقامات دو کشور به تناوب بارها این خبر را تایید و تکذیب کردند. آن رئیس که رادیو فردا.
نمایشگاه 60 تابلوی نقاشی شامل آثار مدرن هنرمندان نام‌آور دنیا و نقاشان سرشناس ایرانی بعد از ظهر دیروز با عنوان مسافران برلین و روم در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت. این آثار قرار بود برای اولین بار در پاییز امسال در شهر برلین به تماشا گذاشته شود، ولی به دلایل ناروشن و حواشی بسیار این نمایشگاه از طرف کمیته‌ای در تهران لغو شد. با این حال در مراسم گشایش این نمایشگاه در تهران ابراز امیدواری شد که این 60 تابلوی نقاشی در تابستان سال آینده در برلین هم به نمایش درآید. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند قرارداد و موافقت‌نامه اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای هم در جهت گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان امضا شد. به عنوان نخستین گام در اجرایی شدن این توافق، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه پیشین آلمان، در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های فرهنگی ایران قرار گرفت و تفاهم‌نامه‌ای میان این موزه و بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین امضا و قرار شد 30 اثر از نقاشان نامی دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه امسال در گالری ملی برلین به نمایش درآید. به دنبال استعفای علی جنتی وزیر ارشاد و انتصاب رضا صالحی به این سمت، ناگهان لغو نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین از طرف مقام‌های ایرانی اعلام شد. در این میان وزیر ارشاد گفت مسئولیت ارسال این گنجینه با او و یک کمیته در دولت است و هر زمان دولت تصمیم بگیرد این آثار راهی برلین می شود. از طرفی خبرگزاری ایسنا در گزارشی از راه اندازی نمایشگاهی با عنوان مسافران برلین و روم خبر داده که بعد از ظهر دیروز طی مراسمی در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت. روزنامه آلمانی زود دوچه نیز در گزارشی با عنوان هنر و دیپلماسی به این نمایشگاه در تهران پرداخته و نوشته مجموعه هنری موزه تهران به برلین نیامد، ولی شماری از این آثار را میتوان در نمایشگاه تهران دید. به نوشته این روزنامه آلمانی، درست روز سه‌شنبه که نمایشگاه تهران گشایش یافت، هرمان پارسینگر، رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین، از طریق دریافت ایمیلی از تهران به این مراسم دعوت شده بود. اگرچه او نتوانست در شروع کار نمایشگاه مسافران برلین و روم عازم تهران شود، ولی به نوشته روزنامه زود دوچه 300 نفر از جمله سفیر آلمان در تهران در مراسم گشایش نمایشگاه حضور داشتند. 60 تابلویی که در نمایشگاه تهران به تماشا گذاشته شده همان آثاری است که مقام‌های آلمانی برای نمایشگاه برلین انتخاب کرده بودند. به هنگام آغاز به کار نمایشگاه تهران، مجید ملا نوروزی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، ابراز امیدواری کرد که پس از تهران همین نمایشگاه با آثاری از بهمن محسس، سهراب سپهری، پرویز تناولی، جکسون پولاک، پابلو پیکاسو، اندی وارهول و 54 هنرمند دیگر در تابستان سال آینده ابتدا در برلین و سپس در روم نیز به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دوستان، همراه شما بودیم از ساعت 7 شب به وقت ایران. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید، در ادامه شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم آرش حسدنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماه امسال با شما صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. اسفند ماه به تعبیری آخر پاییز اقتصاد است برای شمردن جوجه‌هایش. اینکه کارنامه کاری اقتصاد ایران با چه اعداد و ارقامی بسته شده است. البته به طور معمول اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی با تأخیر منتشر می‌شوند و برای بستن کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 95 همچنان باید صبوری کرد. اما در همین روزهای اخیر چند گزارش اقتصادی با اهمیت درباره اقتصاد ایران منتشر شده است. یکی از این گزارش‌ها گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 9 ماهه امسال است. نرخ رشد اقتصادی در پایان پاییز امسال به 7.2% رسیده. با حذف عملکرد بخش نفت از حساب و کتاب عملکرد اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی به 5% میرسد. نرخ رشد اقتصاد ایران نه در 9 ماه، بلکه فقط در فصل پاییز امسال در گزارش مرکز آمار ایران به 8.9% رسیده که بالاترین نرخ رشد اقتصادی فصلی از پاییز سال 89 به این سو به شمار می آید. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی که آخرین مجمع این بانک در دوره دولت 11 بود ابراز امیدواری کرده بود که پایان امسال نرخ رشد اقتصادی رقمی بیش از 6% باشد.
خب ما امروز شاهد یک تورم تک رقمی هستیم همراه با رشد. تا پایان امسال هم تورم سال ما تک رقمی خواهد بود و این که در یک سالی تورم تک رقمی باشه و رشد اقتصادی باشه در تاریخ بعد از انقلاب، این اولین باره که حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5 حتما انشاءالله همه پیشبینی های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده نرخ رشد اقتصادی سال 96 را حتی بالاتر از این پیش بینی کرده بود.
7.7% رشدیه که ما برای سال 1396 دیدیم. این با توجه به رشدی که در 6 ماهه اول همین عدد رو بانک مرکزی اعلام کرد، 6.5% رو مرکز آمار ایران اعلام کرد. البته همین رقم رو هم صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته که گزارش داد، او هم همین رقم رو تایید کرد.
گزارش مهم دیگری که همزمان با این گزارش‌ها در همین روزها منتشر شده، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران است. پیش‌بینی‌هایی که البته این اعداد و ارقام اعلام شده در مراکز اطلاع‌رسانی و آماردهی داخلی را تایید می‌کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس، درباره گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول توضیحاتی ارائه می‌کند.
یعنی مثل همه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول طبعاً سیاه و سفید نیست. ارزیابی‌های این نهاد به زبان دیپلماتیک و بسیار فنی نوشته میشه، ولی پیام اصلی و نظر کارشناسی صندوق رو میشه فهمید. در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید میکنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد میبینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنن که رقم خوبی است، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد.
احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز بر تاثیر افزایش صادرات و فروش نفت در نرخ رشد اقتصاد ایران تاکید دارد.
بیشترین اثر رفع تحریم‌ها بر روی افزایش صادرات نفتی بوده که بسیار هم البته افزایش پیدا کرده. در مجموع میشه گفت که با اجرایی شدن برجام امکان افزایش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شده به شکل بالقوه، اما ایران نتونسته از فرصتها استفاده کنه چون موانع دیگری گسترش صادرات ایران رو در واقع محدود نگه داشته.
کامران دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا تلاش نمی‌کند تا گزارش صندوق بین‌المللی پول را توجیه کند. او گزارش و ارزیابی این صندوق از اقتصاد ایران را باور ندارد و معتقد است که این گزارش بر مبنای ادعاهای مقام‌های دولتی اقتصاد ایران بنا شده است.
بسیار عادی دیگه که صندوق بین‌المللی پول اینو گفته. بنده یک بار برای همیشه موافق خدمت هستم که از 1971 به بعد صندوق بین‌المللی پول چیزی نیست جز دستگاه مفخوری برای عده. آمار ارقام و تحلیل‌هایی هم که اونا میدن بر اساس آمار ارقام است که خود دولت ایران به اونا داده. بنابراین اون نمیشه استناد کرد. مثلا اینکه من به یکی بگم که من قدم اینقدر، اونم بگه قدم من شنیدم این گفت قدش اینقدر، من اون سند بگیرم که قدم من اونقدر. نه اینطوری نیست.
اما در گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران همزمان که نرخ رشد اقتصادی نسبتاً مناسب پیش بینی شده، در این حال به افزایش نرخ بیکاری نیز تاکید کرده است. تا سفید و سیاه بودن این گزارش، یعنی همان چیزی که فریدون خاوند درباره آن سخن گفته بود، اثبات شود. اما چرا نرخ رشد اقتصادی نسبتاً مناسب این ماه‌ها منجر به حل و فصل معضل بیکاری در اقتصاد ایران نشده است؟ فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس درباره این تناقض ظاهری توضیحاتی دارد.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران همونطور که صندوق میگه ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز با پیش کشیدن مفهومی به نام کیفیت رشد اقتصادی در صدد توضیح دادن این بالا رفتن همزمان دو شاخص رشد و بیکاری برآمد است.
خب ما در سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم، در این یکی دو سال اخیره که رشد اقتصادی خواهیم داشت و این رشد اقتصادی هرچند مثبته اما کفایت نمیکنه برای اینکه اشتغال لازم رو ایجاد بکنه در بازار کار. به این دلیل که طبق ارزیابی هایی که خود کارشناسان حکومت کردن میزان رشد اقتصادی باید نزدیک 8% باشه و این البته باید مداوم باشه، یعنی در سالهای مداوم ادامه داشته باشه تا بتونه زمینه رو برای اشتغال فراهم بکنه. رشد اقتصادی برای یک سال و اون هم محدود نمیتونه با توجه به این عوامل ریسکی که در بازار وجود داره اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین برای اینکه رشد اقتصادی بتونه ایجاد شغل بکنه میباید اولا به اندازه کافی زیاد باشه، بالا باشه نرخش، و در ثانی مداوم باشه که بتونه ریسک ها رو خنسا بکنه و کارفرماها رو راغب بکنه به اشتغال. و البته باید گفت که رشد اقتصادی در صنایعی باید باشه که اشتغال ایجاد میکنن و نه یک صنایع محدود. ما بنگاه‌های کوچک و متوسط رو داریم در ایران که خیلی شغل ایجاد میکنن اما اونها هنوز در رکودن. برای اینکه هنوز رشد اقتصادی در ایران در یک صنایع معینی مثل صنایع نفت یا فرضاً صنایع خودروسازی هست و هنوز این رشد فراگیر نشده.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ رشد طی 9 ماه امسال و در میان گروه‌های مختلف اقتصادی به گروه صنعت اختصاص داشته که رشدی 10.5% را تجربه کرده است. اما بیشترین اثر در به دست آمدن این نرخ رشد در گروه صنعت مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی است. بخش ساختمان که از مؤثرترین بخش‌های اقتصاد ایران برای ایجاد شغل و همچنین احساس رونق به حساب می‌آید، در 9 ماه امسال همچنان با رشد منفی 11% ناامیدکننده‌ترین کارنامه کاری را بر زمین گذاشته است. گزارش نویسان صندوق بین‌المللی پول در انتهای گزارش و پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده توصیه‌هایی دارند. فریدون خاوند به این توصیه ها اشاره دارد.
صندوق سیاستگزاران ایرانی رو تشویق میکنه به یک سلسله اصلاحات از جمله برای حفظ نرخ تورم یک رقمی، تثبیت بازار ارز و غیره و همینطور اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیش از این در مجمع عمومی بانک مرکزی اشاراتی داشت به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی.
ما اگر در کشور رونق درست کنیم، بانک‌ها رونق پیدا می‌کنه. رونق کشور این مثل مرغ و تخم مرغ شده، وابسته به رونق بانک‌های ما هستن. ما امروز نیاز به رونق اقتصادی و رشد اقتصادی داریم. آیا بدون بانک ما میتونیم کاری انجام بدیم؟ شده نیست؟
کم نیستند کارشناسانی که معتقدند رشد اقتصاد ایران در سال 95 که محصول افزایش صادرات و تولید نفت بوده، در سال آینده تکرار شدنی نیست و باید اقتصاد ایران در سال آینده نرخ رشد خود را بدون در نظر گرفتن ارقام مربوط به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز در نظر بگیرد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda